قبول داریم.
درسته. چرا درسته؟ به جهت این که تا روایتی صادر نشده باشد معنا نداره که ما در مورد این که این روایت صادر شده آیا جهتش بیان حکم واقعی بوده یا تقیه بوده بحث بکنیم. وقتی صادر نشده روایتی نیست، مثل دیواری که نیست آدم بخواد نقاشیش بکنه، این که معنا نداره که. لذا باید حتما یه روایتی صادر شده باشه تا بعد ما بحث بکنیم که آیا برای بیان واقعی حکم واقعی است یا برای تقیه. مرحوم مظفر می‌فرماید این رو ما قبول داریم که صدور ابتدا باید باشد تا جهت صدور معنا پیدا کنه. به تعبیر دیگر این که جهت صدور متوقف بر صدوره درسته، قبول داریم. اما این که شما بخواید از این نتیجه بگیرید که مرجح صدوری هم مقدم است بر مرجح جهتی و مرجح جهتی متوقف بر مرجح صدوری، اینو ما قبول نداریم. توقفی وجود نداره، نه عینیتی وجود داره نه استلزام. عینیتشو دیروز عرض کردیم، عبارتش هم خوندیم، استلزامش هم دیروز عرض کردیم، اما عبارت رو نتونستیم بخونیم. حالا من لب مطلب رو امروز دوباره تکرار میکنم، بعد میرم سراغ عبارت. لب مطلب دوستان اینه، ما قبلا در شرایط تعارض عرض کردیم که فرضمون این است که هر دو روایت اقتضاء حجیت رو و شرایط حجیت رو بگید دارن، یعنی هر کدام بدون توجه به دیگری شرایط حجیتش تامه، راویش ثقه است. اگر یکی راویش ضعیف باشه روایت حجیت پیدا نکنه، اصلا تعارض اتفاق نمیفته. تعارض بین حجت و لا حجت معنا ندارد، باید هر دو حجت باشه. و این مقدار اقتضاء حجیت، ببینید این که میگیم هر کدام بدون توجه به دیگری شرایط حجیت رو داشته باشن، یعنی اقتضاء حجیت رو داره مگر مانعی بیاد، و خود تعارض میتواند مانع حجیت باشه، اما بدون توجه به تعارض هر دو اقتضاء حجیت رو دارن. و این اقتضاء حجیت برای این که ما برویم سراغ مرجح جهتی کافیه. یعنی از حیث صدور ما فرض میکنیم این روایت صادر شده، اون روایت هم صادر شده، چون شرایط حجیت رو هر دو دارن. بعد میگیم خب حالا این دوتا روایت که صادر شدن، آیا این یکی برای بیان حکم واقعیست، اون یکی تقیهیه، یا اون یکی تقیه این برای بیان حکم واقعیه؟ این چه اشکالی داره؟ صحبت از مرجح جهتی متوقف بر مرجح صدوری نیست، یعنی لازم نیست مرجح صدوری وجود داشته باشه تا بعد ما بریم سراغ مرجح جهتی. مرجح صدوری هم که وجود نداشته باشه، فرض ما این است که هر دو اقتضاء حجیت را دارن و همین کافی است که ما بریم سراغ مرجح جهتی. تو خود صدور اینو نمیتونیم بگیم، ما تو خود صدور و جهت نمیتونیم بگیم آقا این صدورم که نشده باشد ما میتونیم بریم سراغ جهت. روایتی که وجود نداره من چی بگم برای بیان حکم واقعی یا برای تقیه؟ روایت باید باشه تا من یه حرفو بزنم. اما بعد از این که این دو روایت وجود داره، شرایط حجیتش هم تام، هر کدام جدای از دیگری، اقتضاء حجیت رو هر دو دارن، خب من میتوانم بروم سراغ مرجح جهتی بدون این که بروم سراغ مرجح صدوری. پس مرجح جهتی متوقف بر مرجح صدوری نیست، نه استلزامی ندارن، لازمه هم دیگه نیستن. البته بیانی که ایشون فرموده دیروز من به بیان ایشون عرض کردم، حالا یه مقداری آزادتر، یعنی جدای از عبارت کتاب و بیان ایشون مطلب رو بیانش کردم، حالا بیان ایشون رو هم بخونیم ببینیم عرض کنم همین مطلب از توش در میاد یا نمیاد. نگاه کنید، توقف نداره، خود جهت صدور توقف بر صدور داره، مرجح جهتی متوقف بر مرجح صدوری نیست، و کسی هم مثل
شیخ نائینی، مرحوم نائینی نمیتونه بفرماید اگر جهت متوقف بر صدور است لازمش این است که مرجح جهتی هم متوقف بر مرجح صدوری باشه. ما میگیم لازمش این نیست. عکسش
هم اثبات کرد مرحوم نظافتی
که لازم هم مرجح جهتی لازم میشه. نه فعلا اصلا در مقام اون نیست، در مقام اینه که حرف ایشون رو رد کنه، فعلا بگه آقا این استلزامی که شما میگید درست نیست. حالا چی درسته این بماند برای بحث. و اما انه لا یستلزمه، اما اینکه اینا لازمه همدیگه نیستن، لازمه همدیگه نیستن. ببینید اوج گفت، مرحوم نائینی گفت چی لازمه چیه؟ گفت اگر جهت متوقف بر صدور است لازمش این است که مرجح جهتی هم متوقف بر مرجح صدوری باشه. ایشون میگه این لازمه وجود نداره. اما انه لا یستلزمه فكذلك واضح، اینکه این لازمه وجود نداره اینم واضحه. چرا؟ فانه اذا تصورنا هناك دو خبر متعارض، اگر شما دو خبر متعارض رو در نظر بگیرید، یکیش مشهور موافق عامه باشد، کمکم کنید این مرجح چی داره؟ مرجح صدوری داره چون مشهوره، ولو مرجح جهتی ندارد چون موافق عامه است. دومی شاذ یعنی غیر مشهور است اما مخالف عامه است، چون غیر مشهور مرجح صدوری نداره اما چون مخالف عامه است مرجح جهتی داره. حالا فان الترجیح للشاذ بالمخالفه، اگر ما دومی رو ترجیح بدیم یعنی بگیم مرجح جهتی مقدم بشود بر مرجح صدوری، همونی که نائینی میخواست بگه من قبولش ندارم، ایشون میگه اگر کسی ترجیح بده فإن همانا ترجیح دادن شاذ به واسطه مخالفت با عامه، انما یتوقف علی حجیته الاقتضائیه، همینقدر که این شاذ مخالف عامه حجیت اقتضائی را داشته باشد. حجیت اقتضائی یعنی چی؟ یعنی همون شرایط حجیت رو داشته باشه بدون توجه به وجود معارض، بدون توجه به اینکه مانع دارد یا نه، اقتضاشو داشته باشه. متوقف است بر حجیت اقتضائیه، که این حجیت اقتضائی ثابت است برای این شاذ مخالف با عامه فی نفسه، لا علی فعلیت حجیته، متوقف نیست ترجیح این مخالف عامه بر اینکه حجیتش فعلی شده باشه. فعلی هم که نشده باشه همینقدر که اقتضائیش باشه بسه برای این که ما بگیم مخالفت با عامه میتواند مرجح جهتی باشه. ولا علا عدم فعلیت حجت المشهور فی قباله، این فی قباله میخواد بگه اون روایت مقابلش که مشهوره اونم لازم نیست لا حجت بشه تا این یکی رو ما بگیم حجته، اونم لازم نیست. هر دو اقتضاء حجیت رو دارن، هیچ کدوم هم حجیت یا عدم حجیتش فعلی نشده. در این حال من میگم این رو من به واسطه مخالفت چیکار میکنم؟ مخالفت با عامه ترجیحش میدم. بل فعلیت و حجیت شاذ، اگر این شاذ مخالف با عامه به واسطه مرجح جهتی که داره حجیتش فعلی میشه، تنشأ من الترجیح له بالمخالفه، اگر ما مرجح جهتی رو پذیرفتیم خود همین مرجح جهتی باعث میشه این یکی بشه حجت فعلی، و یترتب علیها حین اذن عدم و فعلیت حجت المشهور، وقتی این شد حجت فعلی اون یکی از حجیت میفته. در واقع مرجح جهتی سبب میشود که این یکی بشه حجت اون یکی لا حجت. اینطور نیست که مرجح جهتی باید اول یکیش حجت یا لا حجت بشود بعد مرجح جهتی رو ما بگیم، که بعد یک کسی بگه این توقف داره. نه توقف نداره. حالا اون طرف قضیه، و کذالک از ترجیح للمشهور به شهره، اگر شما اون روایت اول که مرجح صدوری داره اون رو مقدمش کردید، خب اگر ما مشهور رو مقدم کردیم ترجیح مشهور که مرجح صدوری باشه، انما یتوقف علی حجیته الاقتضائیه الثابت له فی نفسه، اینم متوقف بر حجیت اقتضائی است. یعنی حجیت اقتضائیه که داشته باشه ما میتونیم بریم سراغ شهرت و شهرت رو به عنوان مرجح قبولش کنیم. لا علی فعلیت حجیته، لازم نیست که این حجیتش فعلی هم شده باشد تا بعد ما سراغ این بحث بریم. ولا علا عدم فعلیت حجیت شاد فی قباله، لازم نیست روایت مقابلش حجیت فعلی نباشد تا بعد ما بگیم این مرجع صدوری میتونه داشته باشه. نه، اینا ربطی به حجیت فعلی یا عدم حجیت فعلی مقابلش نداره. بل فعلیت و حجیت المشهور تنشأ من الترجیح له بالشهره. خود همین مرجع صدوری که عرض کنم شهرت باشه، این باعث میشود که این روایت مشهور فعلیت پیدا کنه حجیتش و یترتب علیها حین اذن عدم و فعلیت و حجیت الشاذ. خود به خود وقتی این حجیت فعلی شد مقابلش میشه لا حجت. و علیه فکما لا یتوقف الترجیح به شهره علا عدم فعلیت الشاذ المقابل له، همینجور که متوقف نیست ترجیح به شهرت بر عدم فعلیت شاذی که مقابلشه. یعنی اگر ما بخوایم روایت مشهور موافق عام را مقدمش کنیم، این لازمه تقدم این عدم فعلیت اون مقابلش نیست، نتیجهش این هستا. اما اینکه ابتدا اون لا حجت بشه تا این حجت بشه، اینجوری نیست که. ما این مرجح رو قبول میکنیم، وقتی قبول کردیم میشه حجت فعلی، حجت فعلی شد اون یکی دیگه از حجیت میفته، پس توقف نداره. همینجور که این ور توقف نداره، کذالک لا یتوقف از ترجیح بالمخالفه علا عدم فعلیت المشهور المقابل له. ترجیح به مخالفت هم که مرجح جهتی باشه اونم همینه، توقف نداره ترجیح به مخالفت بر عدم فعلیت مشهوری که مقابلشه. و من ذالک، با این توضیحات یتضح انهو کما یقتضی الحکم به حجیت المشهور، که دوستان مشهور میشه مرجح صدوری، همینجور که اقتضا میکند حکم به حجیت مشهور عدم حجیت شاذ را، این اقتضا میکنه، یعنی نتیجهش اینه. شاذ مخالف عامه است دیگه، شاذ مخالف عامه مرجع جهتی داره. وقتی حکم به حجیت مشهور اقتضا دارد عدم حجیت شاذ را، فلا معنا لحمله على بیان الحکم الباقی. وقتی اون لا حجت شد دیگه معنا نداره ما اون رو بر حملش بکنیم بر بیان حکم واقعی. چرا؟ چون درست مخالف عامه است، اما فرض این است که الان شد لا حجت، یعنی بعد از اینکه ما مرجح صدوری رو مقدم کردیم. خب این طرفش که اینجوریه، اون طرف هم هست کذالک یقتضی الحکم به حجیت شاذ. اگر ما مرجح جهتی رو مقدم کردیم، شاذ مخالف عامه مرجح جهتی داره دیگه، وقتی اینو مقدم کردیم نتیجهش میشه عدم حجیت مشهور. مشهور که لا حجت شد، فلا معنا لحمله علی بیان الحکم الواقعی، دیگه معنا نداره اونو برای بیان حکم واقعی حملش بکنیم. ولیس الاول اولا بالتقدیم من الثانی. اینا فرقی با هم دیگه ندارن. چه شما به این نتیجه برسید که مرجع صدوری مقدمه، چه به این نتیجه برسید که مرجع جهتی مقدمه، هر کدوم رو که مقدم کردیم، خود تقدم این طرف باعث میشه اون روایت بشه حجت، طرف مقابل بشه لا حجت. حجیت اقتضایی رم هر دو لا محاله از ابتدا دارن. نه، اذا دل دلیل خاص مثل مقبوله علا اولویت شهره. اگر یه کسی بیان ناینی رو گذاشت کنار، که آقا ما به واسطه توقف جهت بر صدور معتقد نمیشیم توقف مرجح جهتی را بر مرجح صدوری، بلکه به خاطر روایت میگیم، یعنی چون مقبول شهرت رو مقدم کرده ما هم مقدم میکنیم. ایشون میفهمد این باشه قبوله. نعم اذا دل دلیل خاص روایت خاص مثل مقبوله علا اولویت شهرت به تقدیم من المخالفه، فهذا شیء آخر هو مقتضى الدلیل لا انه مقتضى القاعده. که شما بخوای بگی چون جهت متوقف بر صدوره، پس مرجح جهتی متوقف بر مرجح صدوری است. و نتیجه انه لا قاعده هنا تقتضی تقدیم یکی از مرجحات رو بر دیگر. آقا ما قاعده نداریم که بخواد با قاعده ما یکی رو بر دیگری مقدم کنیم. ما عد شهرت، تازه اون شهرت هم التی دلت المقبوله على تقدیمها، نه قاعده. روایت داریم شهرت مقدمه، اگر روایت رو بر یعنی بر اساس مقبول خواستیم حکم میکنیم، شهرت رو مقدم میکنیم. و ما ادا ذالک، یعنی غیر از شهرت از مرجحات دیگه، فالمقدم هو الاقوى مناطن، اونی که مقدمه اونیست که اقوا مناطنه. آقا اقوا مناطن یعنی چی؟ خودش معنا میکنه ای ما هو الاقرب الى الواقع فی نظر المجتهد فان لم يحصل التفاضل من هذه الجهه، یعنی اگر مرجح به نظر اقرب الى الواقع به نظر مجتهد وجود نداشت، قاعده چی میگه؟ فالقاعده هی تساقط لا تخییر، قاعده تساقط از تخییر نیست، همینجور که قبلا هم گفتیم. و مع تساقط یرجع الى الاصول العمليه التي يقتضيها المورد. سوال دارید بفرمایید.
هر چی بشه توقف نداره بر عدم فعلیت بودجه، این که غلط میشه، یعنی باید اگه بخواییم ترجیح بدیم شاز رو اولا اون حجت مشروب فعلی نباشه دیگه، اگه فعلی باشه که دیگه عرض کنم که معنی نداره فعلی،
این که میگه
مشروب فعلی باشه دیگه ها نمیمونه برای ترجیح.
ایشون که میگه متوقف نیست بر عدم فعلیت، میخواد بگه قبل از ترجیح لازم نیست اون عدم فعلیتش ثابت بشه بعد شما ترجیحش بدید. ترجیح که دادید اون میشه غیر فعلی.
قبل از ترجیح
جفتشون
غیر فعلی
هست
دیگه،
جفتشون اقتضایی
هست، همون فعلی نیست هم میگه فعلا.
ببینید این که میگه فعلی نیست یعنی در واقع ثابت بشود که این حجت نیست، این که توقف بر این نداره، این عدم فعلیت که میگه مرادش اینه، دقت کنید. ولذا بعدش میگه که بعد از این که شما شاز رو مقدم کردید، اونی که شاذ مقدمش کردید، خود به خود اون یکی میشه حجت فعلی، مقابلش میشه لا حجت فعلی. نتیجه رو ما قبول داریم. دقت کنید یه بار دیگه من عرض میکنم، شما وقتی میخواید مرجح جهتی رو مقدم کنید چیکار میکنید؟ میگید آقا این روایت شرایط حجیت رو دارد، یعنی چی؟ یعنی اقتضا حجیت رو داره. این روایت هم شرایط حجیت رو داره، یعنی اقتضا حجیت رو داره. الان که من میخوام مرجح جهتی رو مقدم کنم، این دوتا نه فعلیتش نه عدم فعلیتش برای من ثابت نیست، درست شد؟ پس اگر من بخوام مرجح جهتی رو مقدم کنم، تقدم مرجح جهتی نه بر فعلیت نه عدم فعلیت اینها توقف نداره، یعنی لازم نیست قبل از مرجح جهتی شما ثابت کنید این شده فعلی این شده لا فعلی، این لازم نیست. اما وقتی شما مرجح جهتی رو مقدم کردید و حجت دانستید، میگید این یکی مرجح جهتی داره، وقتی این مرجح جهتی داشت خود این میشه حجت، این میشه لا حجت، این حرف ایشونه. حالا عبارت چی میگه؟ دوباره اون صفت رو میخونم، فإن الترجیح للشاذ بالمخالفه، یعنی وقتی شما میخوای ترجیح بدی اون غیر مشهور را به واسطه مخالفت، به واسطه مخالفت یعنی به واسطه مرجح بگید جهتی، این توقف داره بر حجیت اقتضاییه. حجیت اقتضایی رو شما برام معنا کنید، یعنی این باید حجیت اقتضایی رو داشته باشه، اینم باید داشته باشه، همینقدر. لا علا فعلیت حجیتی، نه اینکه خود این حجیتش فعلی شده باشه یا این لا فعلی شده باشه، نه لازم است این خودش فعلی شده باشد قبل از مرجح جهتی، نه لازم است این از حجیت کامل بیفته قبل از مرجح جهتی، هر دو اقتضاشو دارن. البته وقتی شما این رو به واسطه مرجح جهتی مقدم کردی، این میشه حجت فعلی، این میشه لا حجت بعد از ترجیح. اینه ببینید، بعد از ترجیح مرجح جهتی متوقف بر مرجح صدوری نمیشه. ایشون میخواد بگه آقا اینجور نیست که شما اول لازم باشه مرجح جهتی رو به کار ببندی بعد مرجح جهتی، این لزومی نداره. تو خود صدور و جهت اینجوری هست، یعنی اول باید ثابت بشه یه چیز صادر شده، روایت صادر شده، بعد بری سراغ جهتش. اما تو مرجح جهتی و مرجح صدوری اینجوری نیست. اصلا شما مرجح صدوری رو بذار کنار، دو تا روایت داری، یکیش مشهور موافق عامه، یکیش شاذ مخالف عامه، میخوای مرجح جهتی رو اینجا عرض کنم به کار ببندی، اصلا مرجح صدوری رو شما فرض کن قبول نداری، ایشون میگه بازم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرضمون این است که هر دو حجیت اقتضایی رو دارن. الان که من میخوام مرجع جهتی رو بیارم، لازم نیست اینا یکیش فعلی یکیش لافعلی باشه که بعد من مرجع صدور جهتی رو بیارم، که شما بگید آقا برای اینکه یکیش فعلی بشه برای یکیش غیر فعلی، من باید اول مرجع صدوری رو بیارم بعد نوبت به مرجع جهتی برسه. نه، لزومی نداره. حجیت اقتضائیه این دو روایت کافیه. چه مرجع صدوری شما براش داشته باشی چه نداشته باشی، چه به کار ببندی چه به کار نبندی، میری سراغ مرجع جهتی. اونی که مرجع دارد بعد از به کار بستن این مرجع میشه حجت فعلی، اون یکی دیگه میشه لاغوت. اقرب الی الواقع گفتن اینو میرسیم عجله نکنید. خب عرض کنم خدمت شما، مقام ثالث دوستان همینجور که قبلا هم عرض کردیم در تعدی از مرجعات منصوص است. ببینید دوستان، ما روایاتی که بررسی کردیم تو روایات 5 تا مرجع مطرح شده بود که مرحوم مرفع 3 تاشو پذیرفت. ترجیح به احدث، به صفات راوی، شهرت، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه. حالا سوال، آیا ما فقط باید به این 5 تا بسنده کنیم به جهت اینکه تو روایات فقط این 5 تا اومده؟ تازه بعضی هاشم به واسطه اشکال دلالی و سندی و امثال اینا بذاریم کنار مثل مرحوم مظفر، بگیم دو تاشم هیچی سه تا، اصلا سراغ چیز دیگه نریم؟ یا نه اینا رو روایات ما به عنوان نمونه ذکر کردن، ملاک خصوص اینها نیست. ملاک چیه؟ ملاک اونیست که بین دو روایت متعارض یکی را به نظر مجتهد یا به نظر نوع مردم اقرب الالواقع قرار بدهد. خیلی فرق میکنه این دوتا مبنا با هم ها. اگه این دوتا مبنا عرض کنم خدمت شما بیاد وسط، خب نتیجه خیلی با هم متفاوت میشه. ممکنه خیلی چیزای دیگه باعث بشه یک روایت بشه اقرب الالواقع، یه روایت نشه اقرب الالواقع. خب ولو اینا منصوص هم نباشن، تو این 5 تا هم نباشن. ایشون میفرماید ما 3 نظر اینجا داریم، یعنی بین علما 3 تا نظریه اینجا مطرحه. یک نظر دوستان این است که واجب است ما تعدی کنیم به هر آنچه که موجب اقربیت الالواقع است نزد نوع مردم. البته این که موجب اقربیت الالواقع از نزد نوع مردم تشخیصش با کیه؟ تشخیصش با مجتهده. اما این اقربیت نوعی، اقربیت الالواقع عند نوع الناس، این میشه ملاک ما. لازم است که تعدی کنیم به هر آنچه که موجب اقربیت الالواقع. ایشون میفرماد مرحوم شیخ انصاری ظاهرا نظرش همینه، مشهور نظرشون همینه، جماعتی از محققین نظرشون همینه. تازه بعضیا یه پله بالاتر رفتن، گفتن آقا لازم نیست که، دقت کنید، لازم نیست که از این دوتا روایت یکیش اقرب الالواقع باشه، همینقدر که بین این دوتا یکیش یه مزیتکی داشته باشه. این که گفتم مزیتک، خواستم بگم یه مزیت کوچولو ولو سبب اقربیت الالواقع بگید نشود. همینقدر که یه مزیتی داشته باشه کافیه، همین کافیست برای این که ما اینو مقدم کنیم یکی رو بذاریم کنار. حق نداشته باشیم به اون یکی که مزیت نداره عمل کنیم، همین کافیه. حالا اینا رو چه حساب این حرفا رو میذارن یواش یواش روشن میشه ها، عجله نکنیم. پس یک نظر این است که واجب است ما تعدی بکنیم به هر آنچه که اقرب الالواقع است عند نوع. تازه بعضیا گفتن اقربیت هم لازم نیست، مزیت هم کافیه. این یک نظر. نظر دوم دوستان این است که ما باید اکتفا کنیم به مرجحات منصوصه در روایات. ایشون میفرماد ظاهرا مرحوم کلینی در مقدمه کافی نظرش همینه، مرحوم آخوند خراسانی مایل به همین نظریه است. ایشون میفرماد طبیعتا اخباریین هم باید همین حرفو بزنن، چون روش اخبارین این است که معمولا اکتفاء به نصوص میکنن، جموده بر نصوص میکنن. اینم نظر دوم. نظر سوم دوستان این است که ما تو صفات راوی، بر فرض پذیرش صفات راوی ها، تو صفات راوی تعدی میکنیم. یعنی تو خصوص صفات راوی میگه آقا خصوص اون صفاتی که تو اون روایات گفته بود که آقا عدل باشن یا اصدق باشن یا عرض کنم خدمت شما یا افقه باشن، این موارد خصوصیت نداره. آخه تو روایتی که عرض کنم صفات راوی رو بیان کرده بود فقط چند تا صفت رو عرض کنم ذکر کرده بود، عدلیت بود و اصدقیت بود و افقهیت بود و اورعیت. ایشون میفهمن اون چهارتا خصوصیت نداره. حالا اگر یه ویژگی دیگری مثلا احفظه یا نسیانش کمتره، اینا هم هست، خصوصیت نداره اون چهارتا. یعنی در خصوص صفات راوی امکان تعدی وجود داره، میتونیم تعدی کنیم، باید تعدی کنیم، اما در غیر صفات راوی این که بخوایم کل مرجحات رو تعدی بکنیم جائز نیست. اینم دوستان نظر سوم. حالا دوستان بزرگوار، این حرفا، این اقوال مبتنی بر چه مبنایی است؟ مبتنی بر چه مبنایی است؟ من یکی از مبانی رو عرض کنم، عبارت براتون بخونم. ببینید دوستان، ایشون میفرماید اگر بخوایم پرده رو کنار بزنیم، پشت پرده رو بهتون نشون بدیم، تا حالا هر چی بود جلوی پرده بود، گفتیم یه قول اینه، یه قول اینه، یه قول اینه، اما این اقوال از کجا در اومده، چی تو ذهنشون میچرخه که این حرفا رو زدن، اینا مبنا داره، ریشه فکری چیزایی بوده که این حرفا رو زدن، اون ریشه ها چیاست. ایشون میفرماید اگر مبنای ما در قاعده اولیه در متعارضین تساقط شد، یعنی چی؟ یعنی گفتیم آقا جدای از بحث روایات و مضمون و دلالت روایات، در بحث متعارضین قاعده اولیه تساقطه، که مرحوم مظفر همین نظر رو پذیرفت، برخلاف بعضیا که میگفتن قاعده اولیه در متعارضین چیه؟ تخییره. ایشون قائل به تعارض شد. ایشون میفرماد خب حالا قاعده اولیه چی شد؟ شد تساقط دیگه. بر این فرض داریم میریم جلو. اگر مبنامون در قاعده اولیه در متعارضین تساقط شد، خب اصل این است که هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره الا ما خرج به دلیل. یعنی اصل میشه تساقط الا ما خرج به دلیل. درسته یا نه؟ یعنی باید هر موردی رو که میگیم این یکی بر دیگری ترجیح داره و مقدمه، با دلیل بگیم، ولی قاعده اولیه میگه تساقط. ببینید آقا وقتی شما یه اصلی تأسیس میکنید، یه قاعده اولیه درست میکنید، یعنی هر جا من شک کردم میرم سراغ این قاعده، پس هر جا میخوام از این قاعده خارج بشم باید چی داشته باشم؟ بگید دلیل محکم داشته باشم. نمیدونم یادتون تو ادبیات یا نه، میگفتن اصل در اسم اعراب است یا بنا. اصل در اسم اینه که اسم چی باشه؟ معرب باشه. ولذا اگر یه اسمی معرب بود نمیپرسیدن چرا اسم معربه، خب اسم معربه دیگه، سوال نداره که. اما تا یه اسمی میشد مبنی میپرسیدن چرا. اصل در فعل چیه؟ اصل در فعل بناه. حالا این اصلا جای خودش باید ثابت بشه ها، که ما اینجا تساقط رو ثابت کردیم. خب حالا اصل در فعل بناه، اگر یک فعل مبنی شد که نمیپرسن چرا. خب مبنای مبنیه دیگه، طبق اصل مبنیه. به محض اینکه یک فعلی میشه معرب سوال میکنن چرا. اصل ما شد چی اینجا؟ تساقط. اگر میخوایم تساقط رو پیاده کنیم چرا نداره، تساقط دیگه قاعده اولیه، قبلا هم ثابتش کردیم. حالا سوال، اگر یه وقت میخوایم از این تساقط خارج بشیم باید بگیم چرا، دلیل محکم میخواد. پس وقتی گفتیم اصل تساقط است، معناش این است که اصل تساقط الا ما خرج به دلیل المحکم. خب ما خرج به دلیل المحکم رو چجوری در بیاریم؟ دارم فکر خوانی میکنم و این اقوال فکرشون از کجاست دارم اونا رو براتون توضیح میدم. ایشون میفرماید اگر گفتیم دلیل میتونه اصل عرض کنم دلیل حجیت هر کدوم از این دو تا خبر باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این اخبار مگه خبر واحد نیستن؟ یعنی این روایت خبر واحده، این روایت هم خبر واحده، شدن متعارض. خب من از شما سوال میکنم، برگردید به عقب، به درسای پیشینمون، دلیل حجیت خبر واحد چی بود؟ عمده ترین دلیلمون بناء، بگید، عقلا بود دیگه. ها؟ اون بناء عقلا اینجا چی میگه؟ اول بریم از اون سوال کنیم. بناء عقلا میگه آقا از این دوتا روایت متعارض اگر این یکی نباشه، شما فقط این روایت رو داشته باشید، این حجته. عقلا بهش عمل میکنن، ولو خبر واحده، ولو زن نیست، اما بهش عمل میکنن. اگه این یکی رو هم نداشتید، این یکی رو داشتید، باید عقلا بهش عمل میکردن. حالا میخوام بریم سراغ عقلا، بگیم آقایون عقلا، ما دو تا روایت داریم متعارضن، یکش میگه نماز جمعه واجبه، یکش میگه نماز جمعه واجب نیست، حرامه. دو تا روایت متعارض داریم. شما باشی چه کار میکنی؟ اگر عقلا به ما چی گفتن؟ گفتن آقا ما عقلا اگر به دو روایت و دو خبر متعارض برخورد بکنیم، هر کدوم که اقرب الی الواقع باشه اون رو میپذیریم، اون یکی دیگر میذاریم کنار، به هر جهت اقربیت الی الواقع ثابت بشه. اگر دقت کنید چه عرض میکنم، اگر شما رفتی سراغ عقلا، دو تا روایت متعارض رو بهش نشون دادی، گفتی آقا دو تا روایت متعارض داریم، ها هر کدوم شرایط حجیت رو داره، یعنی هر کدوم جدای از دیگری، اگر شما عقلا بودی بهش عمل میکردی، حالا این دو روایت متعارضه، شما باشی چه کار میکنی؟ اگر عقلا گفتن بناء ما بر این است که بین دو روایت متعارض اونی که اقرب الی الواقع بگیریم، اونی که اقرب الی الواقع نیست بگذاریم کنار، ولو اقربیت الی الواقع به واسطه این 4 تا 5 تایی که تو روایات گفتن نباشه، به هر جهتی ثابت بشه. من از شما سوال می‌کنم، اینجا دوستان دیگه مشکل ما بگو حل، پروندمون مختومه است. چرا؟ به همون دلیلی که بناء عقلا رو در اصل حجیت خبر واحد پذیرفتیم، حرف بناء عقلا رو در روایتین متعارضین هم می‌پذیریم. ردعی که براش تو روایات نداریم که، مگر نه این است که بنا اغلا حجت اگر ردعی نباشه؟ اینجا بنا اغلا است دیگه، اگر اینو گفتیم و اگر گفتیم بنا اغلا این هست، اینجا برامون ثابت میشه که هر یواش یواش دوستان معلوم میشه قول اول رو چه حساب داره این حرفا رو میزنه ها. قول اول چی میگفت؟ میگفت وجوب و تعدی الى ما... کل ما یوجب الاقربیه الى الواقع. این یکی از حرفاش اینه، میگه آقا خود خبر واحد رو چرا حجت دونستی؟ میگه به خاطر بنا عقلا. میگه خواهم بنا عقلایی که تو حجت دونستی، میگه آقا در روایت این متعارضت این چیکار کن؟ اقرب الی الواقع رو بگیر دیگه. نمیشه یه جا حرفاشو بپذیری یه جا نپذیری که بنا عقلا اگه حجت در دو جا حجت، اگه حجت نیست چرا حجت نیست. این تا اینجا. اما اگر گفتیم نه، بناء عقلا برای این بحث کافی نیست. کافی نیست یعنی چی؟ یعنی به عقلا که میگی آقا بین این دوتا روایت دقت کنید، بین این دوتا روایت متعارض چه کار میکنید، یا بهت حرفی نزد گفت من نمیدونم والا موندم، یا بهت گفت نه من هر دفتو میذارم کنار، نگفت در روایت این متعارضت این من باشم بنا عقلا باشه میرم سراغ اقرب الی الواقع، این حکم رو نکرد. وقتی حکم نکرد به بنا عقلا، شما نمیتونی بگی اقرب الی الواقع حجت. پس چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ روایات. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام بریم سراغ روایات. رفتیم سراغ روایات، استظهار ما از روایات چیه؟ اگر استظهارمون از روایات این شد که باید بسنده کنیم به همین مواردی که تو روایات اومده، بسنده میکنیم. اگر این اگری یه ذره مشکله ها، اگر یه کسی گفت آقا نه من استظهارم از خود این روایات این است که اینا خصوصیت ندارد، امام هم که میگه برو سراغ موافق کتاب، میخواد بگه اقرب الی الواقع، امام که میگه برو سراغ مخالف عامه میخواد بگه اقرب الی الواقع، امام که میگه برو سراغ شهرت میخواد بگه اقرب الی الواقع. اینا به عنوان مثال آورده. اگر واقعا استنباطمون از روایات این شد، بازم میگیم اقرب الی الواقع کافیه. اما اگر استنباطمون از روایات این نبود، از طرفی بناوغلام نگفت اقرب الی الواقع، اینجا دیگه باید بسنده کنیم به مواردی که تو روایات گفتن. پشت پرده یواش یواش داره چکار میشه؟ شفاف میشه، از مهالودگی در میاد. نگاه کنید المقام الثالث فی التعدی عن المرجحات المنصوصه، لقد اختلفت انظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصه على اقوال، اختلاف کردن مختلف شده انظار فقها در وجوب ترجیح به غیر مرجحات منصوصه بر اقوال. یک، وجوب تعدی الی کل ما یوجب الاقربیه الی الواقع نوعا، نوعا یعنی در نظر نوع مردم موجب اقربیت باشه. گرچه دوستان تشخیصش با کیه؟ تشخیصش با مجتهده. مثل ظن نوعی که قبلا میگفتیم، درسته ظن نوعیه اما تشخیصش با مجتهده. و هو این نظر قول مشهور است و مال الی تمایل پیدا کرده به همین مطلب جناب شیخ اعظم و جماعتی از محققین اساتید ما و زاد بعض الفقها. این زاده اون پله‌ای که بعضی‌ها بالاتر رفتن، بعضی از فقها زیاد کردن اعتبار در ترجیح را به کل مزیت. این کل مزیت خودش معنا میکنه و الم تفد الاقربیه الی الواقع یا اقربیه الی الصدور، ولو موجب اقربیت الی الواقع یا صدور نبود، حتی که یه مزیت داشته باشه کافیه. حالا برای این زی مزیت یه مثال میزنه، مثل تقدیم ما یتضمن الحذر علی ما یتضمن الاباحه. اگر یه روایتی مثلا اومد گفت شرب توتون حرام است، یه روایت گفت شرب توتون مباحه، همینقدر که او میگه حرامه مزیت داره، از باب این که مثلا مطابق با احتیاطه. آخه این فکر نگفت واجب که، این گفت مباح، اون گفت حرام، چون اون حکم الزامیه همین مقدار ما بگیم مزیت داره، ولو موجب اقربیت الی الواقع این مزیت نیست. ما چه میدونیم کدومش اقرب الی الواقع؟ اما مزیتش فقط در اینه که اون مطابق مثلا با احتیاطه. البته مطابقت با احتیاط یک مزیت ها، هر مزیتی یکی مثالش اینه. دو، وجوب اقتصار و اکتفاء علی المرجحات المنصوصه. این نظر کیه؟ میگه و هو الذی یظهر من کلام شیخ کلینی در مقدمه کافی و مال تمایل پیدا کرده به این نظر شیخ صاحب کفایه و هو لازم. نمیگه نظر اخبارین این هست، میگه و هو لازم و طریقت الاخبارین. لازمه روش اخبارین هم همین نظره. روش اینا چیه؟ فل اقتصار علی نصوص الاخبار و الجمود علیها، در این که معمولا اخبارین اکتفا میکنن به نصوص اخبار و جمود میکنن بر اخبار، معمولا بیش از اخبار چیز دیگر رو اضافه نمیکنن. سه، از تفصیل بین صفات راوی، تو خصوص صفات راوی که منصوصش چی بود؟ اعدلیت و اورعیت و اصدقیت و افقهیت و اینا بود. فیجوز و تعدیفی ها، ما میتونیم تعدیف کنیم، مثلا احفظ رو هم بیاریم، اونی که نسیان کمتری داره اونم بیاریم. اما و بین غیرها فلا یجوز. در غیر صفات راوی بخوایم شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه و اینا رو باز هی اضافه کنیم برای خودمون، اونا نه، تو خصوص صفات راوی میتونیم. اینم قوله. بگید سوم، ولما کانت المبانی فی العصر، وقتی که مبانی در این قاعده در متعارضین مختلفه، فی الاصل فی المتعارضین، یعنی اون قاعده اولیه در متعارضین مبناها مختلفه دیگه، فلا بد ان تختلف الاقوال فی هذه المساله على حسب اون، عرض کنم مبانی، به حسب اون مبانی که ما در اصل و قاعده متعارضین داریم این اقوال ایجاد شده. فنقول اولا اذا قلنا به ان الاصل فل متعارضین، اصل در متعارضین یعنی اون قاعده اولیه که ما قبلا درش بحث کردیم، هو تساقط که مختار مرحوم مظفرم همین بود، فإن الاصل یقتضی عدم ترجیح. کمکم کنید، عدم ترجیح رو کنارش بنویسید، یعنی تفاوت. پس اصل و قاعده اقتضا میکنه تفاوت رو، الا ما خرج به دلیل، اما علم به دلیل کون و شیء مرجحا، یعنی ما خرج به دلیل. معنا میکنم این عبارت رو، مگر زمانی که دانسته شود به دلیلی مرجح بودن چیزی، مگر یه وقتی مرجح بودن یه چیزی ثابت بشه برامون. خب اگر ثابت شد از اون قاعده اولیه دست برمیداریم. مثل اینکه بعضی از اسما مبنی هست با اینکه اصل این است که اسم معربه، بعضی از فعلا معرب هست با اینکه اصل این است که فعل مبنیه. اینجا قاعده تساقط شد، مگر دلیل خاص بیاد یه مورد رو خارج کنه. ولیکن هازد دلیل، آیا این دلیلی که میخواد یه مورد رو خارج بکنه، هل یکفی فیه نفس حجیت الاماره؟ دوستان بزرگوار، نفس حجیت الاماره رو اینجوری معنا کنید، نفس دلیل حجیت الاماره. و مرادمونم از دلیل حجیت اماره در اخبار مثلا بناء اغلا. آیا بناء اغلا برای اینکه یه مرجحی رو ثابت کنه کافیه یا نه؟ او یحتاج الى دلیل خاص جدید، یا یه دلیل خاص جدید میخواد. یعنی آقا بناء اغلایی که اصل خبر واحد رو برای ما حجیت رو ثابت کرد، آیا اون میتواند در خبر این متعارض اینم ثابت بکنه حجت رو، بگه اقرب الی الواقع حجته، یا نه او دلالت نداره، باید بریم سراغ دلیل جدید. فإن قلنا ان دلیل الاماره، دلیل اماره تو مثالی که ما زدیم چی بود؟ بگید بناء اغلا. آیا اگر دلیل، ان قلنا اگر گفتیم دلیل اماره مثلا بناء اغلا کافن فی ترجیح، فلا شک فی اعتبار کل مزیت توجب الاقربیه الی الواقع نوعا. اینجا باید بگیم هر چیزی که موجب اقرب الی الواقع بشود حجته. و ظاهر، مرحوم مظفر اینجا نظر میده، و ظاهر ان الدلیل کافن فی ذلک، ظاهر این است که بناء اغلا کفایت میکنه، لا سیما اذا کان دلیلش بناء اغلا باشه. حالا خودش مثال رو میبره رو بناء اغلا، الذی هو اقوى ادله حجیت الاماره، اقوى دلیل حجیت اماره همین بناء اغلا. فان الظاهر ان بناءهم علی العمل بكل ما هو اقرب الی الواقع من الخبرین المتعارضین. ایشون ادعاش اینه که بناء اغلا میگه در خبرین متعارضین اونی که اقرب الی الواقع رو باید بگیری، ای ان الاغلا و اهل عرف در مورد تعارض بین خبرین، دو خبری که غیر متکافئن. غیر متکافئن یعنی چی؟ یعنی غیر متعادلن، یکیش اقرب الی الواقع یکیش اقرب الی الواقع نیست. اینجا لا یتوقفون فی العمل، اینا متوقف نمیشن در عمل، به ما هو اقرب الی الواقع فی نظره، به اونی که اقرب الی الواقع عمل میکنن. ولا یبقون فی حیرت فی ذلک، در حیرت نمیمونن. و ان کانوا یعملون بالخبر الاخر المرجوح لو بقی وحده بلا معارض. اگرچه دوستان، اگرچه اینها اغلا عمل میکردن به اون روایت دیگری که مرجوح است و اقرب الی الواقع نیست، اگر بلا معارض بود، یعنی میخواست بگه همین اغلا قبول دارن که اگر اون روایت مرجوح و غیر اقرب الی الواقع تنها بود ما بهش عمل میکردیم، اما در مقام معارضه اقرب الی الواقع رو میگیرن، اونو میزننش کلام. و اذا کان للاغلا مثل هذا البناء العملی فانه یستکشف منه رضا الشارع و امضاء الشارع علی ما تقدم وجهه فی خبر الواحد و الظواهر. پس بناء اغلا تو خبر واحد و ظواهر که حجت شد، اینجا هم میشه چی؟ حجت. اما و ان قلنا ان الدلیل الاماره غیر کاف، اگر کسی گفت دلیل اماره مثلا بناء اغلا کافی نیست، ولا بد من دلیل جدید، یعنی بناء اغلا اینجا میگه من حکمی ندارم، یا حکمم اینه که هر دو رو باید بزنی کنار، اینجا باید بریم سراغ دلیل خاص. فلا محاله یجب الاقتصار علی المرجحات المنصوصه، دیگه باید بریم سراغ مرجحات منصوصه، مگر در یک صورت. یه لحظه حواست به من باشه، این مگرش میخواد بگه مگر خود روایات ازش ما اینجوری استفاده کنیم که اقرب الی الواقع کافیه، یعنی بگیم این مواردی که تو روایات اومده به ما نمونه است، مثاله. الا اذا استفدنا من ادله الترجیح عموم الترجیح به کل مزیت توجب اقربیت العماره الان واقع کما ذهب علیه شیخ اعظم، که شیخ اعظم همینو گفته. فانه اکد، شیخ اعظم تأکید کرده در بسائل، الا ان المستفاد من الاخبار ان المناط فی الترجیح هو الاقربیه. میگه ما از خود روایات اقربیت رو استفاده میکنیم، میگیم هر کدوم اقربه مرجح دار است الا متوقت الواقع فی نظر ناظر فی المتعارضین، یعنی اونی که اقرب الی الواقع است در نظر کسی که نظر میکنه در متعارضین. من جهت انه اقرب، از این جهت مقدمه که اقرب است، من دون مدخلیت خصوصیت سبب و مزیت، یعنی مطابقت با کتاب، مخالفت با عامه، شهرت، اینا خصوصیت ندارن، موجب اقربیت الان واقعا لذا شد مقدم. البته صاحب کفایه اینو قبول نداره، وقد ناقش هذه الاستفاده صاحب الکفایه فراجه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. کسی سوال داره من خدمتتون هستم، امروز وقت دارم. Thank you.